بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تسلیت عرض میکنم شهادت امام جواد علیه السلام رو، انشاءالله که همه ما جزء پیروان و شیعیان حقیقی اهل بیت باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید. نامه 23 و نامه 24 نهج البلاغه هر دو جزء وصایای امیر المؤمنین است. وصیت نامه حضرت قبل از شهادت و یک وصیت نامه مالی که امیر المؤمنین نسبت به اموالشون دارن. خب در نهج البلاغه علاوه بر نامه 23 و 24، خطبه 149، خطبه 47، اینها نامه 47 هم در مورد وصایای حضرت هست، اگرچه قبلا عرض کردیم که اینها مختصری از وصایای امیرالمؤمنین هست. حضرت وصیت نامه های متعددی داشتن، از اون جهت که هر شخصی در هر برهه از زمان بنابر اقتضاعاتی که وصیت نامه می نویسد تنظیم می کند. خب حضرت هم در مواقع مختلف وصیت نامه ها، حالا گاه به صورت توصیه های اخلاقی، گاه به صورت وصایا نسبت به فرزندانشون، و گاه وصیت های مالی داشتن که در کتب دیگر به جز نهج البلاغه کلمات حضرت علاوه بر نامه ها یک بخشی به عنوان وصایا هم دارد، توصیه های حضرت سلام الله علیه. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. نامه 23 را حضرت قبل از شهادتشون فرمودند. و من کلام له علیه السلام قاله قبل موته على سبیل الوصیه لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. وقتی که اون ملعون امیر المؤمنین رو با ضربه ای مجروح کردن، حضرت این وصیت رو فرمودند. یک شبهه مهمی در این نامه هست که انشالله عرض خواهیم کرد. حضرت فرمود ما شبیه این جملات را در خطبه 149 هم داشتیم. این جملات شباهت دارد با خطبه 149. فرمود وصیتی لکم الله تشرکو بالله شیئا و محمد صلی الله علیه و آله فلا تزیعوا سنته. من دو توصیه مهم برای شما دارم، دو سفارشی که علی در لحظات آخر عمر به عنوان چکیده عمر میخواهد در اختیار شما بگذارد این دو جمله است. یک، شرک به خدا نورزید، هیچ چیزی را همتا و همتراز خداوند قرار ندهید. سلام علیکم و رحمت الله. گویا امیر المؤمنین میبیند که انسانها علاوه بر اون زبانی که لا اله الا الله میگوید، یک دلی دارند که این دل گاهی مال را همتراز خدا میداند، گاهی زیبایی را همتراز خدا میداند، گاهی زن و بچه را همتراز خدا، گاهی بت پرستی در لباسهای نو در اشکال جدیدی بر انسان عرضه می شود و انسان این بت پرستی، یعنی همین ماشین پرستی، یعنی همین خونه پرستی، یعنی انسان گوشی موبایلش رو حالا چون که فلان مارک است، فلان شکل است، اونقدر دوست داشته باشه که او رو به عنوان خدای خود قرار بده. این هست. حضرت می فرماید اولین توصیه جدی من به شما این است که موحد باشید. حقیقتاً اینکه قرآن می‌فرماید بسیاری از مؤمنین مشرکند، صریح قرآن اینه، بسیاری از مؤمنین شرک دارند. خب اون شرک دیگه شرک جلی نیست، اونها که مؤمنند خدا پرستند، ولی نوع دیگری از شرک، شرک خفیست در دلهای اونها نهفته است. اول خدا دوم شما، این شرک است. اول و آخر خداست. این که انسان اعتقادش و اعتمادش به دکتر بیشتر از خدا باشه، این شرک است. همه کاره این عالم خداست. توحید یعنی حضرت فرمود وصیت اول من به شما توحید است، وصیت دوم من به شما نبوت است. محمد صلی الله علیه و آله فلا تزیع سنته، سنت پیغمبر را ضایع نکنید. تمام احکام و شریعتی که از جانب رسول الله آمده است، چون جایی که واجب باشد چون جایی که مستحب باشد، همه اونها ذیل عنوان کلی سنت مطرحند. سنت های پیغمبر را پاس بدارید، چه در بخش واجب و محرم، چه در بخش مستحب و مکروه. همون گونه که انسان واجب است نماز بخوند، حرام است ربا بگیرد، بسیاری از مستحبات هم در آیین و در شریعت نبوی آمده. خب اگر ما به عنوان مسلمانان، به عنوان شیعیان، به عنوان کسانی که حداقل یک سر و گردن از جهت معارف بیشتر از مردم آشناییم، نهج البلاغه خوندیم، قرآن خوندیم، آشنایی با دروس علمی و حوزوی و فقهی داریم، اگر ما به سنت‌های مستحب پیغمبر عمل نکنیم چه کسی عمل خواهد کرد؟ اگر ما دست از مکروهات بر نداریم چه کسی ترک خواهد کرد؟ این جملاتی که بزرگان دین فرمودن، اگر طلبه ها مقید به نماز شب باشند، عوام مردم مقید به نماز صبح هند، چون اونها باید حد نهایت رو پیش بگیرند و مردم بگن خب اون حوزوی ها، کسانی که لباس دین پوشیدن، چون 100% به مستحبات عمل میکنن، ما به واجباتمون عمل میکنیم. ولی وقتی سطح دیندار جامعه رسید و اکتفا کرد به حداقل، یعنی نماز صبح، خب مردم نماز صبحشون قضا میشه دیگه، چون هی یه پله باید تفاوت باشه. این معلوم میکنه جایگاهی رو که باید متدینین رعایت کنند. حفظ سنت پیغمبر هم وظیفه است بر همه ما. دو توصیه در باب نبوت و توحید. فرمود اقیم و هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین. این توحید و نبوت مانند دو عمود خیمه اند. اقیم و هذین العمودین، به پا دارید این دو عمود را. خیمه به عمود استوار است. قبلا هم به عرض رسید آیت الله جوادی حفظه الله میفرمایند که این جمله‌ای که نماز ستون دین است، این به چه معناست؟ نماز را به پا دارید به چه معناست؟ چرا نفرمود نماز را بخوانید؟ فرمود نماز را به پا دارید. تعبیر ایشون خیلی تعبیر لطیفی است. خیمه به ستون استوار است. یه خیمه، یه چادری به یه ستونی که وسط او زدن استواره. شما هر چی بری زیر این ستون بخوانی، حرف بزنی، خیمه قیام نمی کند. این ستون است که اگر ستون رو کشیدن خیمه میفت. نماز باید این گونه ستون دین باشد. حضرت می فرماید توحید و نبوت حرف زدنشون نه، این که ما هی بگیم موحدیم، ما دوستداران پیغمبریم، نه، توحید و نبوتی که اقام شوند، که در جامعه اجرا شوند، این می شود ستون خیمه اسلام. اسلام بدون نبوت، اسلام بدون توحید، اصلا این چادری است که زمین مانده، قیام نکرده. سلام علیکم و رحمت الله. و اوقدو هذین المصباحین، اوقدو به معنای روشن کردن، شعله ور کردن. روشن کنید این دو چراغی که در اختیار شماست. بله، توحید در اختیار شماست، مثل یه چراغی که گوشه اتاق گذاشته شده. تا نری این چراغ رو روشن کنی، او رو در دست نگیری، در مسیر تاریک جلوی پات نگیری، خب جایی رو نمیبینی. توحید هست و نبوت هم هست، اینها حقن. تا وقتی تو سمت اونها نری سودی به تو نمیرسانه. تا تو موحد نشوی توحید به درد تو نمیخوره. تا تو پیغمبر را با تمام اعمال تصدیق نکنی، نبوت به درد تو نمیخوره. اوقدو هذین المصباحین، باید برید به سمت این دو چراغ. و خلاکم ذم، چنانچه شما به سراغ نبوت و پیغمبر رفتید، به سراغ توحید رفتید، استفاده کردید، اقامه کردید، روشن کردید. اگر چنین کارهایی را انجام بدید دیگه سرزنشی بر شما نخواهد بود. خلاکم زم اونجا یه اصطلاحه، وقتی که کسی کارش رو به نحو احسن انجام بده بعدش بهش میگه شما دیگه زحمتت رو کشیدی، هر اتفاقی پیش بیاد چیزی بر عهده شما نیست، سرزنت و مذمتی برای شما نیست. و خلاکم زم، حضرت محمود شما دیگه تکلیفتون رو انجام دادید، خدا هم اونجا هست و می آید به زحمت شما، به خون دل شما، به کار شما برکت می دهد. این دو سه جمله کلی از امیرالمومنین در مورد حقائق عالم، دو سه جمله هم در مورد خودشون فرمودن انا بالامس صاحبكم، من علی کسی هستم که دیروز همسایه شما بود، رفیق شما بود، کوچه و بازار و مسجد و جنگ با شما همراه بود. والیوم عبرتون لکم، امروز که در بستر بیماری افتادم، زهر در پیکر علی کاری شده، من شدم آینه عبرتی برای شما. و غدن مفارق کن، فردا هم علی را از دست خواهید داد، فراق حاصل خواهد شد بین شما و بین علی. در واقع این سه جمله‌ای که حضرت تطبیق دادن بر خودشون، فرمودن انا بالامس، من دیروز بودم، من امروز عبرتم، من فردا فارق خواهم شد، جدا خواهم شد از شما، این سه جمله ایست که در مورد تک تک انسان ها صادق است. حالا امیرالمؤمنین به عنوان اون شخصیت بی نظیر تاریخ که فراقش جانهای انسانهای مؤمن و موحد رو می سوزاند، اون شخصیتی که در بستر افتادن او دلها رو می سوزونه، اون امیرالمؤمنینی که کرار و غیر فرار بود، اون علی که خطبه خان خطبه قراء و قاسعه و جهادیه بود، اون علی الان داخل بستر افتاده. خیلی انسان متحیر میشه، قصه میخوره، ولی سرنوشت همه انسان ها این است، دیروزشون با هم بودن است، معاشرت کردن است، رفاقت است. حالا انسان با همسرش، با والدینش، با اطرافیانش، با فرزندانش، این رفاقت هاست. یک جایی میرسه که دیگه مریضی و سختی بر انسان عارض میشه، او میشود آینه عبرت، به دیگران میگوید نگاه کنید به من، من در بستر افتادم، کاری از دستم بر نمیاد، شما تا جوانید زحمت بکشید، شما تا هنوز فرصت دارید موقعیت های حساس زندگیتون رو قدر بدانید، استفاده کنید، من دیگه ناتوانم. کسی که در بستر افتاد دیگه نمازش هم نماز نشسته است، دیگه حال و حوصله نافله نداره، دیگه حال و حوصله نماز شب نداره، دیگه توان جسمی زیارت نداره، در و دیوار حرم بوسیدن رو دیگه فقط حسرت میخوره. ولی شما که الان میتوانید بره، این هم مرحله دوم. و مرحله سومی که برای تمام انسانها پیش میآید فراق است، جدایی است، مرگ است و قبر است. شما را میبرند داخل یک قبری میگذارند. حضرت اون خطب آخری فرمود که چه دیار خلوتی است قبرستان، چه دیاری است که هیچ کسی با همسایش کار نداره، قبرها نزدیک به همه ولی انسانها روحها از هم دورند، هر کسی مشغول به کار خودشه. این هم سرگذشت انسان از ابتدا تا انتها در سه جمله، انا بالام صاحبكم والیوم عبرتن لکم و غدن مفارقكم. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین تکلیف قاتل را مشخص میکند. خب الان من که به ضرب شمشیر یک نانجیبی از پا در آمدم، تکلیف چیست؟ آیا من علی موافق با قصاصم؟ من علی موافق با عفوم؟ حضرت اینجا مشخص میکنه، فرمود فإن ابقى فأنا ولی دمی، اگر چنانچه من زنده ماندم، از این مهلکه جان سالم به در بردم، خب من خودم اختیار دارم، ولی دم خودمم، اگه دلم خواست عفو میکنم، دلم خواست قصاص میکنم. و إن عفنا، اما چنانچه این ضربه علی را به شهادت رسوند، فالفناء میعادی، خیلی جای دوری نرفته، مرگ میعاد من بود، مرگ اون جایی بود که من به سمت او داشتم حرکت میکردم، الان به اون جایگاه رسیدم. کسی جزع نکنه بر این که علی رفت، علی در حال رفتن بود، الان به اون وعدگاهی که داده شده بود رسید. و ان افن فالفناء میعادی و ان اعف فالعفلی قربتن و هو لکم حسنه. اگر از قاتل من بگذرید، خب این فالعفلی قربه موجب تقرب من به خدا میشه. علی به شهادت رسید، ورثه و صاحبان خون از ابن ملجم بگذرند که اگر از او گذشتند موجب تقرب علی به خداست. و هو لکم حسنه، و او یک حسنه است برای بازماندگان. فرمود فعفو، شما باید قاتل مرا عفو کنید. الا تحبون ان یغفر الله لكم، الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ خب دیگران را ببخشید تا خدا هم شما را ببخشد. اینجا یه شبهه داره عرض خواهم کرد. والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتو، به خدا قسم علی همون کسی است که ما فجعنی، فجعه یعنی به معنای حرکت یک دفعه، هیچ عارضه و نشانه ای از مرگ بر من وارد نشد که من او رو ناپسند بدانم. هر میدان جنگی بود، هر شمشیر و نیزه ای بود که به سمت من آمد، من او رو با جان پذیرفتم، چون من مشتاق لقاء الله بودم، من عاشق شهادت بودم. ولا طالع انکرتو، هیچ نشانه ای از مرگ بر من طلوع نکرد که من او را بدم بیاد ازش، انکارش کنم، با حالت ناخشنودی بهش نگاه کنم. خیر، هر وقت مرگ و شهادت آمد من با روی گشاده به سمت او رفتم. و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد. حضرت می فرماید ارتباط من و مرگ اینگونه است، من مانند اون کسی هستم، قارب به معنای کسی است که در دل تاریکی شب دنبال آب میگرده، نه چراغی داره نه مهدابی هست که زمین رو روشن کنه، او تشنه است و دنبال آب میگرده. چقدر اشتیاق داره در این تاریکی ظلمانی شب پاش برسه داخل یک چشمه‌ای و آب برسه. حضرت فرمود من کسی هستم که در تمام طول عمر دنبال شهادت میگشتم و امروز به او رسیدم، ورده یعنی وارد این چشمه شدم. و طالب وجد، من مانند کسی بودم که تمام عمر طلب میکردم مرگ را، تمام عمر دنبال شهادت بودم و امروز به او رسیدم، من هیچ نگرانی از مرگ ندارم. و ما عند الله خیر للابرار، و من کاملا آگاهم اون چرا که در اون طرف برای علی مهیا کردند بهتر است برای علی تا این خون دلهایی که علی باید از دست دوستانش بخوره، تا دشمنی ها و عنادهایی که امثال عمرو بن عاص و معاویه و مروان و دیگران نسبت به من دارن. من میدانم اون طرف فضا برای آسایش و آرامش علی فراهم داره، همون چیزی که فرمود لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بفدی امه، من به مرگ مشتاقترم تا یه بچه‌ای به پستان مادرش، اشتیاق من به مرگ این طوری است. و حقیقتا امیرالمؤمنین کسی است که شهادت برای او شیرین بود. فزت و رب الکعبه که او فرمود یعنی من رسیدم به اون آرزوی دیرینم، همون آرزویی که پیغمبر مرا وعده به او داده بود. همون علی کسی است که در خوندیم در جملات قبل به معاویه گفت من کسی بودم که پدر بزرگ تو را کشتم، دایی تو را کشتم، برادر تو را کشتم، در جنگ وقتی که من زنده ماندم ناراحت شدم، وقتی حمزه شهید شد من ناراحت شدم، وقتی برادرم جعفر شهید شد من ناراحت شدم، که بعد آیه نازل شد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله، علی جان تو هم به این فوز شهادت میرسی، الان فرصت نیست، الان موقع مناسب برای شهادت تو نیست. خب این نامه 23 بود. یک شبهه اینجا مطرح، شبهه را بگیم نامه بعدی را هم عرض کنم. شبهه اینه که در اون قسمتی که فرمود و ان اعفو فالعفولی قربه و هو لکم حسنه فعفو، خب مستحضرید فعفو صیغه امر است، یعنی باید عفو کنید قاتل مرا، چون اگر عفو کنید هم برای من تقرب است، هم برای شما حسن است، هم عمل کردن به آیه قرآنه. پس بهترین کار این است که امام مجتبی سلام الله علیه به عنوان وارث و عنوان ولی دم ابن ملجم را عفو کنه. ولی چرا حضرت عمل نکرد به این دستور؟ چرا حضرت قصاص کرد؟ این شبهه است که یه عده مطرح کردن مبادا حسن ابن علی از دستور رسمی امیرالمؤمنین که واقعا در نهج البلاغه به این صراحت حضرت فرمود عفو کنید، چرا امام مجتبی عمل نکرد؟ سه تا نکته باید در پاسخ به این شبهه عرض کنیم. مطلب اول این که شأن صدور این نامه 23 اینطوریه. اصلا چه شد که امیرالمؤمنین این جملات رو فرمود؟ یک عده ای از شیعیان آمدند خدمت حضرت، همینطور فوج جمعیت می اومد، می نشست، نگاه به این حال نزار امیرالمؤمنین می کرد، می رفت، گروه دیگر می اومدن، حضرت هم بیهوش بود، گاهی اوقات چشمی باز می کرد، این شیعیان که وضعیت حضرت رو می دیدن ناله سر می دادن، حسنین می اومدن مردم رو ساکت می کردن که پدرمون حالش خوب نیست، بلند گریه نکنید، مردم می رفتن. تو یکی از این ملاقات ها امیرالمؤمنین چشم باز کرد، یکی از حاضرین عرض کرد آجان این لحظات آخر ما رو توصیه کنید، نصیحت کنید، مطلبی بفرمایید. حضرت فرمودی متکایی پشتی بیارید برای من، این مقداری. حضرت بالا اومد این جملات رو فرمود. خب این جملات خطاب به حسنین سلام الله علیهما نیست، خطاب به عموم جامعه است. امیرالمؤمنین نمیخواهد تکلیف قاتل خودش رو مشخص کنه. حضرت فرماد به طور کلی در جامعه قتل اتفاق می افتد و جامعه مسلمان باید عمل کند به آیات عفو. اگر کسی قاتل را گذشت بخشید او خیلی خوبه. حضرت تعیین تکلیف نمی کنه برای قاتل خودش، بلکه به طور کلی دارد این جریان قاتل و مقتول و قصاص و عفو را مطرح می کنه که مردم اگر بتوانن بگذرن این خیلی کار خوبیه. شاهد کجاست؟ شاهد اینه که این جملات رو حضرت برای عموم مردم گفت، نه برای حسنین. تعیین تکلیف برای قاتل خودشون نکردن. این یک پاسخ. پاسخ دوم اینه که اتفاقا امیرالمؤمنین در نامه 47 که انشالله آینده خواهیم خون و اون هم جزء وصایای مهم امیرالمؤمنینه، حضرت اونجا فرمود اذا انا مت من ضربته هذه فضربوه ضربتا بضربه. امیرالمؤمنین صریحا فرمود اگر من به سبب شمشیر ابن ملجم به شهادت رسیدم، حسن جان او را قصاص کن، ولی قصاصش به چه نحو باشه؟ یک شمشیر در مقابل یک شمشیر. خب این که جزء مشهورات است، همه ما شنیدیم. حضرت فرمود یک شمشیر بزنید به قاتل من، اگر کشته شد که هیچ، اگر کشته نشد هم رهاش کنید. از این نامه 47 استفاده می شود که حضرت اونجا تعیین کردن، یعنی قاتل مرا به یک ضربه قصاص کنید، و امام مجتبی هم دقیقا همین کار را انجام داد. این دومین نکته. و نکته سوم و نکته پایانی این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فرض هم که به فرض و امام مجتبی فرموده باشن شما باید عفو کنید. خب الان حضرت به شهادت رسیدن، مراسم تشییع و تدفین برگزار شده با اون وضعیتی که سابق گفتیم. خب الان امام مجتبی میخواهد ابن ملجم را از زندان آزاد کنه، چه اتفاقی میفتد؟ تاریخ گواه است، تاریخ گواه است که مردم چنان گیز و غضبی نسبت به این شخص داشتند که میخواستند او را تکه تکه کنند. دقت بفرمایید، در همون لحظاتی که امیرالمؤمنین داخل مسجد بود یه عده‌ای رفتن ابن ملجم رو دستگیر کردن آوردن. مرحوم علامه مجلسی در بهار داره اینها رو که وقتی ابن ملجم رو کشان کشان می آوردن، مردم از شدت ناراحتی هر کسی قطعی از بدن او رو، دست او رو، صورت او رو چنگ مینداخت، گاز میگرفت، میخواستن او رو تکه تکه کنن. امام مجتبی یک عده ای رو گماشته بود که از او محافظت کنن، مردم او رو نکشن. و در اون نامه 47 که وصیت حضرت امیرالمؤمنین به این نکته اشاره میکنه که برادران مواظب باشید قاتل مرا تکه تکه نکنید. تکه تکه کردن در اسلام جائز نیست ولو به کلب عقور، اگرچه یک سگ درنده‌ای باشه. پیغمبر فرمود مسله نکنید، تکه تکه نکنید. خب امام مجتبی میبیند در جامعه اسلامی فضا طوری است که اگر جناب ملعون قاتل را رها کند، مردم او را مسله خواهند کرد. رضا امام صلاح را بر این دید که خودش قصاص کنه. هر سه جواب رو عرض کردیم. اولا اینکه این خطاب به امام مجتبی نیست. ثانیا اینکه امیرالمؤمنین فرمود قاتل مرا به یک ضربه قصاص کنید. ثالثا حتی اگر امیرالمؤمنین فرموده باشد قصاص نکنید، باز هم امام مجتبی شرایط رو جوری میبینن که قصاص کردن اولاست از قصاص نکردن، چون اون مشکل مسله کردن و تکه تکه کردن پیش خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.